بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید دینداران واقعی رو به شدت مورد محبت قرار میده و با زیباترین عناوین از اونها یاد میکنه. آیات شریفه گاهی اوصاف اونها رو بیان میکنه، گاهی هم افراد دیندار واقعی رو اسم میبره. به خصوص اسم برده شده ها رو در شرایطی نشون میده که در اون شرایط دینداری واقعی خودشون رو نشون دادن. با پیش آمدن اون شرایط فرار نکردن، تسلیم نشدن، ضعف نشون ندادن. هر دوشو براتون بگم، از قرآن تا برسیم به روایتی که نقل کردم از قرر روز اول، که از نخبه ترین روایات امیرالمؤمنین. یه نشانه دیندار واقعی گره داشتن قلب او به حقایق عالم. در سوره حجرات می‌خونیم: قالت الاعراب آمنا. یه گروهی از اعراب اومدن مسجد محضر پیغمبر به این قاطعیت که در آیه می‌بینید اعلام ایمان کردن، آمنا. خدام که رو دروسی با کسی نداره. من این جمله رو هم از وجود مبارک رسول خدا دیدم، هم از حضرت سید و شهدا. البته پیغمبر در یه متن دیگری، امام در متن دیگری می‌فرمایند که پروردگار پروردگاری نیستش که تو مسئله بهشت بردن گول بخوره، یا به قول ما کلا سرش بره. کسی به تقلب و به نفاق و به خودعه خودشو خوب ارائه بده، پروردگارم گول بخوره و امضا بکنه و بگه بفرمین تو بهشت. ان الله علیم بذات الصدور، ان الله بكل شیء محیط، ان الله بكل شیء شهید. یعلم خائنة الاعیون اما تخفی الصدور، پنهانترین پنهان شما رو من میدونم. حالا بیان با زبون یه ادعایی بکنید خودتونو به من بقبولونید، با کی خودعه بکنید؟ چند بار به پیغمبر میگه نیمه شبها تو این مدینه جلسه برپا میشه، سعیم میکنن بلند بلند حرف نزنن، دور هم جمع میشن کله ها رو تو هم میکنن و بعد علیه تو طرح میریزن. هیچ جاسوسی هم بین اونا نبود که بیاد به پیغمبر خبر بده، همه خائن بودن. همه کرارن در قرآن مجید به پیغمبر خبر میده که کجا چه طرحی دارن به هم بریستن رو. خیلی کارای پنهان کردن در مدینه که خطر داشت بر دین، خدا بر ملا کرد. حتی خوبام گول خوردن و به خطا رفتن در پنهان، لازم بود پنهانشون رو خدا آشکار بکنه. قالت الاعراب آمنا، اینجا دیگه جبرئیل نیومده حرف بزنه، متن قرآن وحی قل لم تؤمن، بهشون بگو دروغ میگی، هیچ ایمانی نیاوردی، هیچ. اینجا من یه نکته ای رو استفاده بکنم که تا آخر عمر هممون خوبه و اون اینه که شایسته است انسان در مقابل خدا و اولیاء الهی کمال ادب رو رعایت کنه، کمال ادب. کمال ادب هم به اینه که انسان دیگه با خدا و با انبیا و با ائمه و با اولیا وارد بازیگری نشه، خیلی زشته، خیلی. مثلا پروردگار با آدمی که تو چارچوب قاعده و نظم نیست و نمازم میخونه، اهل گناه، اهل نمیدونم حرام مالی، اهل کارای زشت، در روایاتمونه وقتی نماز میخونه تا ولزالین که میاد، خود پروردگار، البته اون نمازگزار که صدا رو نمیشنوه، صدا رو دیگران گرفتن به ما منتقل کردن، بهش میگه همه حرفایی که گفتی الحمدلله رب العالمین، بسم الله، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیهم، همه رو دروغ گفتی. تو خودت جزء مغضوب علیهم و جزء ظالمی، میگه غیر المغضوب علیهم، چه پر روی تو. تو روایاتمون یه نکته جالبی گفته شده، گفته شده که گناهکار با جرأت از رحمت و مغفرت خدا خیلی دورتر از گناهکار با حیاست. یکی داره توی خونه گناه میکنه، تو درون خودش هم با خودش میجنگه، آدم پست، آدم بی خود، خیلی داری بد میکنی، و بعدم میگه خدایا خیلی خجالت میکشم ازت. این خیلی به رحمت خدا نزدیک. اما یه کسی میگه کی گفته این حرومه؟ میخورم و یه لیوان آبم روش میخورم. این رو میگن اهل جرأت. خیلی آدم بی تربیتیه، خیلی بی ادب. یقین بدانید تمام نجات حر ابن یزید متمرکز در ادبش بود و چپه شدن اون 30,000 نفر تو بی ادبیش. خیلی بی تربیت بودن اینایی که اومده بودن کربلا، خیلی بی حیا بودن، خیلی بی ادب بودن. من تا حالا بی ادبیاشون رو منبر نگفتم به دوره عمرم، نمیخوام بگم، اما خیلی بی ادب بودن. یعنی خور آدم با ادبی بود، نمیدونم حالا ادبش مال خانواده‌اش بود، حتما یه بابای خوبی داشته، مادر خیلی خوبی داشته، از اونا مایه گرفته، دو تا ادب نشون داد، کولاک کرد. با اینکه درگیر بودن روز دوم، یعنی کار به داد بیداد کشید، این ور داد کشید، اون ور داد کشید، یه مرتبه تو اون شلوغی درگیری صدای اذان بلند شد. امام فرمود من دیگه سکوت میکنم، ظهره بالشگر نماز بخون، منم میخونم، بحث و ادامه میدیم. گفت من غلط میکنم با بودن شما برم جلو وایستم به من اقتدا کنن، تو باشی و من نماز جدا بخونم. من به وجود مقدس تو اقتدا میکنم. ما درگیری سیاسی داریم یبن رسول الله، درگیری شخصیتی که نداریم. تو تاج سر منی. اینو حالا ما رو منبر میگیم، آسون میگیم، شما هم راحت گوش میدین. اینو شما ببرید تو اون فضا که مثلا سپهبود ارتش شاه از طرف شاه بره قم، با امام رضوان الله تعالی علیه صحبت بکنه، بگه اعلی حضرت اینجور میگن، امام بگه اعلی حضرت غلط کردن، شاه اینجور پیشنهاد کرده، امام بگه شاه بی خود پیشنهاد کرده، شاه چی کار است؟ بعدم یه مرتبه امام بلند شه و به این درجه دار قبه دار بگه که من الان با شما حرفی ندارم، نماز میخوام بخونم، اینم با بودن مأمور و گزارشگر بگه پس صبر کنین منم وضو بگیرم، با شما نماز خوندن نماز آدم قبول میشه. بعد برید تو اون فضا که این نماز تو دهنی زدن به یزیده، این نماز تو دهنی زدن به ابن زیاده، این نماز تو دهنی زدن به دولت، این نماز ارزونی نبود. از صلات و معراج المؤمنون هم نمازی که با امام حسین آدم بخونه. از صلات و نورون اونم نمازی که با امام حسین وصل بشه. از صلات و قربان و کل طبیعین اونم نمازی که اقتدا به ابی عبدالله بشه. اصل نماز ادب عبد به پروردگاره، باعث نزول رحمته. پیغمبر نماز رو تشبیه به چشمه یا آب گرم در خونه کرده که روزی 5 دفعه آدم بره تو این آب گرم، پیغمبر می فرمد چرکی دیگه میمونه. یه نماز با امام حسین آدم رو الالعبد پاک میکنه. این ادب. نماز تموم شد و حرف دوباره شروع شد، درگیری بالا گرفت. فکر کنم امام اولین بار بوده که اینجور درگیر لفظی شده و داد کشیده سر طرف، با اینکه پشتر امام نماز خوند. تو درگیری امام فرمود سکلت که اون مک، برو مادرت به عذاب گریه کنه. سرشو انداخت پایین که خود فکر کرد. آخه عرب این جمله خیلی براش سنگه، خیلی لنگ کفش چیزی نی، ولی در عرب لنگ کفش پرد کردن اظهار نفرت خیلی کامله. تو مملکت ما نه. بعد آروم سرشو بلند کرد گفت خودتون میدونید اگر کسی اسم مادر منو میبرد جوابش با این شمشیر بود، اما حسین جان مادر تو بزرگترین زن تاریخه، همسر امیر المؤمنینه، دختر پیغمبر اسلام. من در برابر حرفی که بهم زدین جز احترام به مادر شما وظیفه ای ندارم. در به کل دیگه وا شد. خداوند به او آمادگی داد با این دوتا ادب که بشه حر ابن یزید ریایی. باری که الله هر عجب درس قشنگی به ما دادی، احترام به زهرا باعث نجاته. باری که الله، باری که الله. خب ظلم به زهرا چی؟ ادب، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم مان از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتن کو سیر و عدس. منقطع شد مائده از آسمان، منقطع شد مائده از آسمان، مان بر جا بیل و زر و داسمان. از ادب پرنور گشته این فلک، از ادب با عز و جاه آمد ملک. ادب چرا دین ندارین میان به پیغمبر میگین ما دین داریم؟ آخه سر ما رو بیان کلا بذارین، ما سرمون کلا میره. تو این 30 ساله بارها بار سر ما تو این انقلاب کلا رفته، میشه سر ما رو کلا گذاشت؟ کاری نداره، آدم تو پشت چهره دینی پنهان میشه، میاد 1000 جنایت میکنه. بخش عظیمی از شهدای تهران به وسیله همینایی که زیر چهره دین پنهان شده بودن و بیدین شدن انجام گرفت. مرحوم رجایی و باهنر کرارن پشتر کشمیری نماز اقتدا کردن، به نظرشون اومده بود نماز با این نماز خیلی قبولیه، ولی همین کیف پر از مواد منفجر رو برد تمام ساختمون رو با این مظلوما رو تیکه تیکه کرد. سر ما رو میشه کلا گذاشت، اما با پیغمبر چرا؟ با امام حسین چرا؟ این سفارش رو به رفقام کردم، گفتم یا زیارت وارث رو از قول معصوم بخونی که خودتون نخونین، من دارین میخونین، نیتتون این باشه که خدایا امام باقر درباره ابی عبدالله اینجور فرمود. اگه خودت میخوای بخونی از قول خودت، خیلی باید دقت کنی که حالا به امام حسین بگی اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و رسوله. حسین جان من میخوام یه حرفی بهت بزنم، خدا رو شاهد میگیرم، ملائکه رو شاهد میگیرم، انبیاء رو شاهد میگیرم، فرستادگان خدا رو شاهد میگیرم، اون حرفم اینه، انی بکن مؤمن، من واقعا به شما ایمان دارم. آدمی که ایمان داره، حالا اگه مسلم ابن اوسج نشه، بریر نشه، زهیر نشه، صفحه بعدی که میشه. قلم تومه بگو شما دین ندارید. چرا؟ ولما یدخل ایمان و فی قلوب کن. من خدا که دل شما رو دارم میبینم، خالیه، خالیه، دل حیوان. پکی دین داره؟ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله قلبی و رسوله و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولائک هم الصادقون، اینا بگن دین داریم راست میگن. از این آیات زیاده در قرآن، اما یه فردشو اسم ببرم. امیر المؤمنین در روایتی که روز اول خوندم، ستتون یختبرو بها دین الرجل، با شیش واقعیت دینداری امتحان میشه. یه دونش اینه که در زمان آماده شدن بستر هر گناهی انسان وارد گناه نشه. این آدم دینداریه. یه فرد علاش یه خانومه، ملکه مملکت بوده، تو کاخم زندگی میکرده، گرونترین لباسای کشورم تنش بوده، گرونترین گلوبندا و دستبندا و انگشترام زینتش بوده. حالا به این نتیجه رسیده موسی حق میگه، شوهرش باطل میگه. دین خدا رو قلبن قبول کرد، حالا شوهر فهمیده، میگه تو دربار مصر ملکه مملکت با این درگیری که ما با موسی داریم دینشو قبول کردی. ما دست و پای سحره رو که ایمانو بردن به درخت بستیم، راست و چپ با ساطور قطع کردیم. پدر تو در میارم، زیر شکنجه ترین شکنجه ها میذارم، گو هر کاری میخوای بکن. من حق رو یافتم، نمیتونم گمش کنم. خب همه چی رو گرفتن ازش، طلا و جواهر و ملکه بودن و لباس و کاخ و باغ و اینا. درد داره، اونم برای زن. امیرالمومنین میفرماد خانوما به طلا ملا خیلی وابستن، به زینت دنیا خیلی وابستن. اینه که گاهی هم طلاقا بر اثر همین زینت دنیا به وجود میاد، شوهر نمیتونه تأمین بکنه، میگه پس تو گدایی باهات نمیتونم زندگی کنم. خیلی هم بده اینقدر وابستگی به یه مقدار حلبی زرد و سفید و از این چیزا، خیلی بده. دستور داد بخوابوننش رو زمین. قرآن میگه، حالا ما درباره کسی دیگه نداریم این حرفو تو قرآن، و فرعون ذل اوتاد، میخای بزرگی آهنگرا واسش میساختن برای شکنجه. این خانومو بخوابونم، دوتا کف دست دوتا مچ پا رو با این میخواب زمین بدوزن، یه نوک سوزن فرو میره به بدن آدم، میسوزه آدم. حالا بیان زنده زنده کف دست میخه به این بزرگی رو با تبر بکوبن، وای. و این بگه خدایا من از تو دست نمیکشم. اونم خدایی رو که با چشم ندیده. آخه یه وقت خودم امیرالمومنین رو میبینه با همه سلولای وجود عاشقش میشه، بعد معاویه آدم رو میگیره میگه دست از علی بردار، میگه نمیتونه، میگه میکشم، میگه خب بکش. یه وقت خودم ندیده عاشق علیه، ندیده علی، ندیده امام حسینو. خیلی فرق بین دیدن و ندیدن. آسیه که خدا رو ندید، گو نه من از خدا دست بر نمی دارم. خوابوندنش بالاخره به چارمیخ کشیدنش. قرآن میگه مناجات کرد زیر اون همه شکنجه. چقدر زیبا مناجات کرد، چقدر زیبا. ازقالت رب به به. خیلی من از این آیه لذت میبرم که آسیه ربوبیت پروردگار رو لمس کرده بود. الله نگفت، یا رحمان نگفت، یا غفور نگفت. خیلی حرف لطیفه. رب یعنی مالک من، مدبر من، خالق من، مصلح من، رازق من. اینا همه تو معنای ربه. ربه ابن لی بیتن فل جنه، این کاخ چیه؟ خانه ای در بهش برای من بنا کن. اما این خانه بی خودت نبندکه. این یعنی چی؟ رب ابن لی اندکه، خدا که جا و مکان نداره. این اندیت، اندیت معنویه. یعنی من یه خونه ای میخوام که دائم جلوه تو در اونجا باش. اون خونه مزه داره. چشم باز کن که جلوه دلدار در تجلیس از در و دیوار. یا همچون خونه میخوام. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. جزء یکی از زیباترین شهدای تاریخ ایمانه. خیلی هم خدا بهش احترام کرد. احترام خدا اول آیه است که میگه برای کل مؤمنین عالم زن فرعون اسوه و نمونه است. خیلیه نه؟ خیلی مقامه. پیغمبر میفرماید بهشت فقط مشتاق چهار زن، پنجمی نداره. اولین زنی رو که پیغمبر اسم میبره آسیه زن فرعون. آخرین نفری رو که اسم میبره میفرمد دخترم فاطمه است. ببینید آسیه رو کجا قرار دادم. این ایمانه. گاهی به شکل کلی بیان میکنه، گاهی یکی رو اسم میبره و میگه که این عجب مؤمنی، عجب مؤمن. عصر جمعه است. من همون روزه ای رو میخونم که امام عصر خونده. البته این روزه حدود 4 صفحه هست. یه قطعه بسیار ناب این روزه رو، چون امام دیگه راوی نیستش، اهل تاریخ نی، امام زمان کل حادثه رو به صورت نوری خدا در وجودش در باطنش جلوه داده، یعنی دیده هاشو داره میگه، نه شنیده هاشو. امام مشرفه. کل شیئن احسیناه فی امام مبین. یک قطعه بسیار ناب این روزه رو که سنگم تحمل شنیدنشون نداره، این رو من روز عاشورا براتون اگه زنده بودم اینجا اگه بتونم بخونم قول نمیدم، چون کشنده است اون روز، یه طاقت خیلی سنگینی میخواد آدم بخونه. یه گوشش هم امروز نمیدونستم. این رو همین یکی دو روز اول محرم فهمیدم که امام که رفت به میدان، بچه ها همه منتظر برگشتن با آب بودن. من خودم هم فکر میکردم فقط این مسئله اختصاص به قمر بنی هاشم داره، بعد شهادت قمر بنی هاشم بچه ها دیگه ناامید بودن و اسم آب نبردن، اما واقعا فکر میکردن بابا برمیگرده آب میاد. خیلی سخت. من که خودم از نظر عاطفی اینجورم، چون پدرم همه شمارم با خودم نسبت گیری میکنم که بچه‌مون داریم میریم بیرون بگه بابا برگشتی این جنس رو برو من بیار، و آدم بره نه یادش بره با پول نداشته باشه بخره، حالا داره بر میگرده خونه. آدم میگه خدا کنه بچه خواب باشه نبینه، یادش رفته باشه. صدای شیعه است کاملا برای اهل بیت آشنا بود. صدای شیعه که بلند شد، این رو در روایت میگه زینب کبرا با یه هیجانی به سکینه گفت برو بابا آب آورد، چون پیدا نبود بیرون چه خبره. اینجا سکینه. خب اینجور وقتا خانواده‌های خودمونم همینجورن. مثلا گاهی شده ما جایی بودیم چند روز بچه ها ما رو ندیدن، برمیگردیم در میزنیم، هیجان نمیذاره بچه ها کفش بپوشن، مادرشون هم داد میزن بابا کفش تو بپوش، اون گوش نمیده میدو. سکینه با پای برهنه دوید بیرون، دید زین اسب واژگون تمام صورت اسب و خون گرفته، یال اسب خون آلوده، فکر میکنین چی کار کرد؟ معلومه خوب دختر وقتی منظره اسب دید تا جایی که میتونست داد کشید. با فریاد سکینه امام زمان میگه تمام زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. وای چی دیدم. حسین جان جای وایستادن که نبود، با دیدن منظره هست هیجان زده گفتن خبر بگیریم. کجا باید خبر بگیرم؟ برم میدان. امام زمان میگه دو سه برنامه داشتن، یک زیر چادر موهاشونو داشتن میکندن، با دست چنان به صورت میزدن. آدرس عبی عبدالله رو داره، دید زن و بچه دارن میرن خودشو، یعنی دنبال من بیاین. اسبه ای داره سر به زمین میکنه، شیهه میزنه. امام زمان میفرماید وارد میدان که شدن، کجا بود میدان؟ همینجا که الان حرمشه. زن و بچه کجا بودن؟ روبرو تو خیمگاه، 145 قدم بیشتر نبود. وقتی ریختن وسط میدان چی دیدن؟ و شمر جالس و نناس نکنیم.